أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب شان كردن وارتباط اون با سلامتي على يسري توصية هايست. هشتمين توصيه اينا خوبه، اینایی که مو دارند و موهاشون گره میخوره یک چیزی به نام مدرا داشته باشن. مدرا عبارتی است از یک دندانه، شبیه به دندانه شانه است. یک دندانه، این یک دندانه بزرگتر از دندانه های معمول و گاهی هم از آهن درست میشه، گاهی هم از چوب. این بهش میگن مدرا، برای باز کردن گره های مو هست. اینایی که موهای بلند دارن موهاشون گره میخوره، برای باز کردن گره خود شانه مناسب نیست، باید یه چیزی به نام مدرا. امروز اصلا نیست، من ندیدم، قدیم بوده، شاید 30-40 سال قبل بوده. مدرا بهش بگن، یه دسته ای داره، این میگیرم و گره ها را باز میکنم. پیامبر هم این کار را می کردن. پیامبر یعنی خانمای پیامبر، برای پیامبر این کار را می کردن. موهاش را صاف می کردن، جایی که گره هست با مدرا این گره را باز می کنن. و این نشون می ده که موهای پیامبر بلند بود که نیاز پیدا کنه به مدرا. انقدر بلند بود که به هم گره میخورد و نیاز پیدا میکنه به مدرا. روایتی داریم میفرماید که در صفت شانه کردن پیامبر، انه کان یمتشط، پیامبر شانه میکردن. و یرجل رأسه بالمدرا، یرجل یعنی صاف میکرد موهای سرشون را با مدرا. و ترجله نساؤه، خانم های پیامبر این کار را انجام میدادن، عمل ترجیل، مرتب کردن موها و باز کردن گره هاست. البته این عرض کرده، ممکنه از چوب باشه، ممکنه از آهن باشه، این موها را با دست می گیرند و این گره ها با فشار باز می کنند، گره ها را باز می کنند. خیلی خوب، این راجع به هشتمین سفارش. نهمین سفارش این است که بله، چون موهای زیادی داشت، بهش الان می خونیم انشاءالله، دا وفرتن، وفره، موهای زیادی داشتن، در عین اینکه کوتاه هست ولی زیاد انباشته است، پر پشت و انباشته. بله، نهمین سفارش این است که فرماید حتما شانه همراهتون باشه، یا یه جایی باشه که میتونی همیشه ازش استفاده کنید. همیشه یعنی شانه باید همراه باشه، یا همراهتون باشه بخصوص در مسافرت ها، یا اینکه در جایی باشه میتونی استفاده کنی. چون قرار است در موقع بعد از هر نماز انسان سرش و محاسنش روشانه کند، پس خوبه در جانماز باشه. روایتی هم داریم امام صادق یه شانهی در مسجد داشتن. پیامبر راجب پیامبر نقل شده که کان یضع المش تحت وسادته، پیامبر شانه رو زیر بالششون قرار می دادن، زیر متکا و زیر بالش. و می فرمود ان المشط یذهب بالوبا، می فرمود که شانه وبا را از بین می بره، دفع می کنه. و کان لابی عبدالله علیه السلام مشطم فی المسجد، امام صادق هم یه شانهی در مسجد داشتن، این همیشه اونجا بوده. یتمشط بهی اذا فرغ من صلاته، هر وقت نمازشون تموم می شد شانه می کردن. این دو تا نکته داره. یه نکته این است که خب این شانه باید در جای نماز باشه. دوم این است که شانه کردن بعد از نماز، ما دلیلی نداشتیم، این دلیلشه، شانه کردن بعد از نماز، چون کان یتمشط بهی بعد از صلاته، امام بعد از نماز شانه میکردن. اذا فرغ من صلاته، هر وقت نماز تمام میشد شانه میکردن. این بحث تمام شد. یه بحث دیگری که یه ذره حساسیت هم داره و اون این است که آیا صلاح این است که انسان موهاش رو بتراشه، تیغ بزنه یا خیلی کوتاه کنه، ماشین کنه، یا صلاح این است که انسان مو داشته باشه؟ حالا موی کوتاه یا موی بلند، آیا صلاح این است که موی بلند داشته باشه؟ حالا معروف و مشهور در حوزه های علمیه میفرماید که باید موی کوتاه داشته باشه. زی طلبگی اینه که طلبه باید موهاش سرشه بتراشه، موهاش بتراشه و کوتاه کنه، تا جایی که ممکنه کوتاه کنه. و علمای ما هم این کار را میکردن، حالا یا کامل تیغ میزدن یا یه خورده ارفاق بکردن، یه مختصر مو داشتن. ولی زی طلبگی اینه. یه عده‌ای هم موهاشون بلند میکنن، میگن پیامبران و ائمه چنین بودن، موهای بلندی داشتن. ولی به نظر میرسه صحیح نه این است و نه اون. نه کوتاه کردن خیلی چیز خوبی است، نه موهای خیلی بلند خوبه. یه همون چیزی که از پیامبر نقل شده خوبه که بالاخره مو نباید خیلی کوتاه کرد یا تیغ زد. علاوه بر این هم نباید اجازه داد که خیلی بلند بشه، از لاله گوش بگذره. همه اینقدر، یعنی حدش اینه. خلاصه روایات، یه روایاتی داریم میفرماید ان الانبیا ما کانت تمسک الشعر، پیامبران مو جان بله مو را نگه نمی داشتن. ما کانت تمسک الشعر، موها را نگه نمی داشتن، اجازه نمی دادن موها خیلی بلند بشه. ما کانت، یه تعبیراتی راجع به انبیا آمده، یکی ما کانت تمسک الشعر، یکی این است که یجزون الشعر. فرماید اخذ الشعر، انبیا موها را می گرفتند، جز و شعر موها را کوتاه میکردن، میتراشن. و ثالث عدم امساک، موها را نگه نمیداشتن. خیلی خوب، آیا از این کلمات استفاده میشه که انبیا خودشون را کچل میکردن؟ از این روایات این معنا به دست میاد؟ بله، فکر نکنم از این روایات بیشتر از کوتاه کردن استفاده بشه. فقط مسئله کوتاه کردن دو که انه اینجوری بود در اون زمانها، در زمانهای قدیم، خب تراشیدن مو قدری سخت بوده، آسان نبوده، دستگاهی به اون صورت ندارن، همینجوری رها میکردن موها همینجوری بلند بشه، مثل خانماست، این شکلی بوده. ولی خصلت انبیا این بود که موها را کوتاه میکردن، قدری موها را کوتاه میکردن. و بله همیشه مواظب بودم، مثلا یه اندازه مشخصی داشته باشه، اینجور نیست که موها همینجوری بلند بشه و بله بله البته حالا این شامل همه چه بچه و چه غیر بچه است. خب روایات ما راجع به پیامبر می‌فرماید انه ذو وفرتن، یکی از اسمای پیامبر اینه. بنده یک کتابی دارم به نام کتاب اسمای پیامبر، هزار اسم پیامبر، هزار اسم و صفت پیامبر، به اسم اسمای پیامبر. یکی از اسماش این معروف به این که ذو وفرتن بوده. وفره یعنی موهای پرپشت و انباشته داشتن، ذو وفرتن موهای زیادی داشتن، موهاش کم نبوده، کم پشت نبوده، جوری که پوست سر دیده بشه نبوده، بلکه موهای انباشته و پرپشت بوده. بله اینو میخونیم، روایت شعرم میخونیم. بله خب حالا این روایت هم داریم که به چه اندازه، بته تا اندازه‌ای تا لاله گوش. روایتی داریم عن ایوب ابن هارون عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اکان رسول الله یفرق الشعر، آیا پیامبر فرق میذاشتن؟ قال لا، جواب دادن امام صادق جواب میدن که نه پیامبر فرق نمیذاشتن. ان رسول الله کان اذا طال شعره کان الى شحمت اذنه، پیامبر چنان بود که و زمانی که موهاشون بلند میشد تا نهایتش تا لاله گوش. خب بس یک حد ادنا و حد اکثر داره، حد اکثرش لاله گوش است. خیلی خوب، این معناش این است که پیامبر مو داره، مو داشته. این موها از وقتی فرق میکردن یا بدون فرق میامد تا لاله گوش. و این موه، امروزه این مو محسوب میشه، حالا در قدیم موه محسوب نمیشد چون امام فرمود که ما کانه اتخذ شعر، مو نگه نمیداشت، ولی امروزه بهش میگن مو. اگر شما کسی یک کسی عمامه رو سرش بذاره، موهاش از زیر عمامه در بیاد تا لاله گوش برسه، چی میگی؟ میگی این هم مو داره یا موهاش بلنده، چه مناسب از یه طلبگی نیست. ولی پیامبر چنین بودن. بله خیلی خوب، البته این منافات نداره که پیامبر گاهی موها را می تراشیدن، مثل در مکه در موها را می تراشیدن، تیغ می زدن یا کوتاه می کردن، حد اقل و اکثری داره. ولی به نظر نمی رسه که پیامبر همیشه کارش این بود که موها را تیغ بزنه یا خیلی کوتاه کنه. این اصلا از این کار در اون زمان، این به عنوان یک کار زشت معروف بود. یک کسی که بیاد تیغ بزنه، سرش تیغ بزنه، چی براق و لما بشه، این زشت می دونن. اینا بهش میگن مثله، این آدم داره تمثیل میکنه به خودش، خودش یه جوری درست، این بهش میگن مثله. گاهی مثلا میبینی بعضی ها به ائمه اعتراض میکنه، ائمه اگر میفرمودن موها را کوتاه کنی، نه اعتراض میکنه، میگه این مثله، این مثله است، این تمثیله، این چیز خوبی نیست. پس فکر نمی کنم پیامبر این کار را میکردن، کار موها طلبه هاست، این کار را نمیکرد که موها را خیلی زیاد کوتاه میکرد. بله عرف یعنی چی دخالت داره؟ بله خب یعنی در این حد که عرف اینه زشت میدونه، عرف اینه زشت میدونه، قبیح میدونه، این کار مثله میگن. این مثله، مثله به چه معناست؟ مثله یعنی مثل مرده را بگیری مثلا سرش قطع کنی، پاش قطع کنی، میگن مثله که حرام هم هست و جایز نیست. حالا یعنی لا تجوز المثله حتی بالکلب العقور، سگب نباید دستش مرده سرش قطع کنم، پاش قطع کنم. اینجا می‌فرماید که سر تراشیدن مثل مانند قطع کردن دست مرده، پای مرده، سر مرده، این میگن مثله بشه. این قد زشت بوده، این مثله میگفتن. بله؟ آره. حالا ما میخواییم به پیامبر اقتدا کنیم، مشکل داره؟ مگر اینکه شهرت محسوب میشه، ولی شهرت محسوب نیست، دنیا این کار رو میکنه. خب بله دیگه، این نه، اینی که ثابت بشه سنت پیامبر است مشکلی نداره، حتی اگر عرف زمان با اون موافق نباشه. عرف باید روشش تغییر کنه، نه ما از پیامبر پیروی نکنیم و اقتدا نکنیم، به پیامبر اقتدا نکنیم، این صلاح نیست. بله، ولی همین عرض کردم، مردم اصلا کوتاه هم نمی کردن موهاشونه به خاطر، ولی پیامبران حد نرمالش بودن که اینا مثلا اجازه میدادن تا لاله گوش نهایتش، این حد نرمالش. پیامبران سختی و آسانی کار براشون مهم نیست، سنت الهی براشون مهمه، سخت حتی اگر سخت باشه، ولی اگر رضایت خدا در این کار است، مصلحت انسان در این کار است، این انجام میدن، هر چندم سخت باشه وسایلش کم باشه. اون صوفیه، همشون صوفیه. بله، تابع عرف بودن یا نبودن؟ نه، ما باید تابع پیامبر باشی. بله، خب باید این سنت، ما بگیم احیا کردن سنت، همینه، سنت پیامبر بایستی احیا بشه. حالا مردم میگن سرما نکشید، ولی حالا که اگر سرما بکشیم چشمامون قوی بشه، خب حتما باید سنت پیامبر احیا کرد. بله، البته برای افرادی که رعایت تمیزی، چون شرط مو که مو داشتن این است که انسان باید تمیز باشه، مرتب باشه، شانه کنه، این شرطش این بود. و اگر کسی رعایت نکنه، ائمه این را امر میکردن به کوتاه کردن، میگفتن شما مثلا شمایی که موهات کثیفه، پر چرک، نمیدونم شپش داری، حتما باید موهات کوتاه کنید. راستش همینه، بخواستم بخونم. بله، البته خود کی گفته؟ نه، حالا اون بحث دیگری داره که امام صادق لباسهای با ارزش می پوشیدن، علتش هم میگن که چون حکومت دست ما نیست، ما ما میتونیم این کار را بکنیم. اگر حکومت دست ماست، ما همون کاری که حضرت امیر میکردن انجام میدادیم. این شرایطش فرق. حالا ما این را میخواییم بگیم، چون پیامبران و پیامبر ما به خصوص هر کاری میکردن بر اساس حکمت است و ما دنبال مسائل بهداشتی هستیم تا بحثای شرعی و احکام شرعی دنبال اینا نیستیم، فعلا ما دنبال مسائل بهداشتی، ما این مقدار قبول داریم که پیامبر هر کاری میکردن بهترین بود. صلاح در همینه، منفعت در همینه، سلامتی در همینه. ما این مقدار اعتقاد داریم. چیزی که مونده این است که از روایات بفهمیم پیامبر چیکار میکرد. ما میخواییم بگیم ای بشر، صلاحتون اینه، میخوایی دست جمعی این کار رو بکنید که قبحی نباشه، شهرتی نباشه، انجام بدید. پیامبر چنین بودن، ما هممون اینه، بقیه مسائل تابع خود عرف. من که معتقدم کسی که امروز سرمه بکشه و در خیابون بیاد، این حکم مجاهد رو داره، یه جهادیه. هدف خب البته نیتش فرق میکنه. کسی که میخواد سرمه بکشه به این نیت که این سنت پیامبران را احیا کنه، این جهاده. چرا؟ چون این شخص نفعی از این نمیبره هیچ، بلکه مورد تمسخر و اذیت و آزار دیگران قرار میگیره. به همین جهت جهاده. این نیاز به مجاهدت داره. اینقدر باید تحمل گوشه و کنایه ها و بد و بیراهی ها و حرفای دیگران تا یه نفر دو نفر بهش اقتدا کنند و یواش یواش این سنت مجددن احیا بشه تا چشمای مردم سالم باش. هدفش این باشه، این هدف مقدسیه. میشه برای یه عده اگر شروع کنن ما میخواییم بگیم که زینت هم باشه، چون پیامبر خودش میفرمای زینت هم. پیامبر میفرمه من سرمه میکشم به خاطر زینت. خب ما تصورمون از اسلام اشتباه است. تصورمون از اسلام این است که انسان باید جولیده باشه، باید نمیدونم لباس های بله شفاعون، نه شفاعون فی اللیل و زینتون فی النهار. معلوم نیست که در نهار در روز شفا هم نباشه، اون هم ممکنه باشه. همون گونه که در شب زینت هم هست، ولی برای خانم زینته، حالا در روز و قابل همه مردم. سلیقه سالم، سلیقه پیامبر. نسبتا حسنه. آره دیگه، دلیل داریم و فکر نکنم هیچ مشکلی داشته باشه. یه عده‌ای میخوان یه ذره جرأت پیدا کنن، یه چند تا فحش هم بشنون. تمام. باور کنید چقدر اثراتی داره سرمه، انشاءالله به موقعش خواهیم خوند. ولی هم مسئله مو هم همینجوره. خب حالا افرادی که اینا رعایت نمی کنن، تمیزی رعایت نمی کنن، موهاشون مثلا جولیده است، موهاشون کثیفه، موهاشون چرک داره، چرب است، اینا ائمه میگفتن که شما موهاتون رو بتراشید، حق ندارید. روایتی داریم از اسحاق بن عمار از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال لی، اما اسحاق بن عمار عرض میکنه که امام صادق به من فرمود استعصل شعرکه، مهات را استهبه تراش، استعصل استعصال، استعصال يعني استه تراشیدن، استعصل شعرکه، یقلو درنه چربی و چرک موها کمتر بشه، و دوابه یعنی شپش از بین بره، و وسخه کسیفی مو برطرف بشه، و تغلق رقبتک گردنت هم کلفت بشه، از حالت باریکی خارج بشه، و یجلو بصرک خب بینایت هم تقویت میشه، جلا داده میشه. ببینید حالا ما طلبا چون محرمی تراشی همه گردن کلف شدیم، این یه چیز زشتیه، نظرم یه کار زشتیه، ما اینش نمیگیم، این یه کم مو داشته باشی مشکل داره، ولی این گردن کلفتی خیلی بده. بله؟ نه روایت نهی هم داره، حضرت عیسی لا تسمنو تسمن الخنازیر فانه تغلظ رقابكم وتعظم جنوبكم، گردناتون کلوف میشه، باسناتون بزرگ میشه، سیر نشید. چی؟ نه کجاش مده، میگه که چرک و کثیفی و شپش و نمیدونم اینا از بین میره، یعنی موجوده که از بین میره. چرا امام به این اسحاق ابن عمار فرمود ای اسحاق ابن عمار موهات را بتراش، از ته بتراش، یقلو درنه، یعنی موهات چه، امام با گوشه کنایه مخواد به این آقا بگه این موهات چرک داره، کثیفه، شپش هم که داری، حالا موهات بتراش. فایدهش اله گردن تا الان لو بعضی اینایی که مثلا گردنش خیلی باریکه نشه، حالا یه ذره موهاش بتراشه از حد نرمال برسه، ولی نه اینکه ما همیشه این کار رو بکنیم که گردن. بله؟ نه کلوف میشه دیگه، ببینید یک رمی هم پشت گردن دارم بعضی ها. شاید حالا گردن تغلظ یعنی غلیظ، یعنی گردن کلفتیه، کلفت بشه. نه حالا اون که مسلمه، موهای بدن بیشتر. خیلی خوب، یه روایتی داریم باز برعکس، روایتی از بعض اصحاب امام صادق به امام میفرماد ان الناس یقولون حلق الراس مثله، مردم میگن تراشیدن سر یعنی کوتاه کردن، کوتاه کردن موی سر مثله محسوب میشه. بله ها یستریح بدن، در روایت دیگر علاوه بر این بدنت استراحت میکنه، خستگیش برطرف میشه اگر این کار را بکنید. خب بله استریح، چون شپش هی فشار بر انسان وارد میکنه، هی سبب خارش میشه، این چرکو هی باید مرتب سرش بخاره، ولی آدم وقتی سرش بشوره یا سر موهاش بتراشه شپشاش بره احساس راحتی میکنه، این که مسلم. روایت دیگر معلم فرمود ان الناس یقولون حلق الراس مثله، اینی که میان مردم شایع است و معروف است این است، تراشیدن سر مثله محسوب میشه، مثل قطع سر و دست میت است. فقال عمرة لنا و مثلة لأعدائنا، برای ما عمر است، برای دشمنان ما مثل است، نسبت چون ما این را میپذیریم برای ما مثله نیست، عمر است. عمر یعنی زینت، تاج، یه تاجی برای ماست، کوتاه کردن مو برای ما تاج محسوب میشه، برای دشمنان ما مثله محسوب میشه، یعنی زشت و قبیح است. خب یه تاجی برای ما محسوب میشه، ولی مراد از این تراشیدن از ته نیست، کوتاه کردن، زیبا بودن مثل تاج میمونه، چون تاج زیبایی میاره، این هم تراشیدن کوتاه کردن مو زیبایی میاره. خیلی خوب، روایتی داریم. بله حالا کلمه حلاق در زبان عربی حلقه، حلاق یعنی کسی است که آرایش. ببین مقابل کلمه حلاق آرایش، حلاق در عربی حلاق آرایشگر، حلاق در عربی همون معنای آرایشگر داره، یعنی انسان را زیبا میکنه. حلاق انسان را آرایش یعنی زیبا کردن، حلاق هم همینه، انسان را زیبا میکنه. و تراشیدن موی سر آدم همجوری از ته مواشه به تراشه، یک کچلیه مثلا، این زیبایی نداره، این حلاق نیست، این حلق نیست، این همون مثلی که میگن مثله. بله پیامبر میفرماد احلق به مردی، یک شخصی پیامبر فانهو یزید فی جمالک، به تراش موهاته، این زیباییت را زیاد میکنه. احلق به تراش موها را، به تراش زیبایی بدن، زیباییت را زیاد میکنه. خو یقینا مراد کوتاه کردنه، کوتاه کردن مرتب کردن مو زیبایی میاره، ولی تراشیدن از ته زیبایی نمیاره، بلکه برعکس زشتی میاره. مطلس نگف حلق مثلا، بله حلق این نیست، بله نقطه کو جالبیه. خب ولی حالا ما روایت خوندیم چقدر پیامبر شانه میکرد، آیا سر کچل را شانه میکرد؟ خب مو داشتن دیگه، پیامبر مو داشتن، روزی 23 مرتبه حجامه چی شانه میکردن حداقلش. چقدر اینا مرجلد مدرا داشت، با مدرا گره‌هاش باز میکرد، این معناش این است که مو داشتن. خود کلمه ذوفره محاسن هم نمیشه خیلی بلند، تا اندازه یک مشت. بله فرماید که با مدره گرهاش باز کنن و کان ارجل و ناس جمتن، موهای مرتبتری از همه مردم، از دیگران مرتبتر بوده. ارجل و ناس جمتن، از همه قرائن و شواهد موجود در روایات استفاده میشه، کاری که ما انجام میدیم کار پیامبر نبوده. پیامبر مو داشتن، کان ذو وفرتن، وفره یعنی موهای انباشته و پرپشت، زیاد بود موهای پیامبر، ولی بلند نبود که مثلا از لاله گوش بگذره، ولی مزاج داشتن. در یه مورد هم اجازه دادن که موهاشون خیلی هم بلند بشه، در اون بحث حدیبیه است. خیلی خوب، حالا بعضی سفارش هاست امروز در دنیا، بعضی ها یه قسمت از سر را از ته می تراشن، یه قسمت را اجازه میدن بلند بشه. ببینی را در غرب در خارج زیاده، همه سرش تراشیده، یه وسط مثلا اینجا یه موی اینجوری داره خیلی بلند، یا مثلا همه را می تراشه، فقط این چیزشه فکلشه می ذره بلند باشه. آیا این صلاح هست یا نیست؟ از روایت استفاده میشه؟ خب ظاهرا که من ای ضرری نداره، ولی از روایت استفاده میشه، این کار نباید انسان انجام بده. در داستان اون شخصی که رفته حجامت کرده و قفاش را تراشیده، باقی مو را گذاشته، شبیه همون کاری که امروز انجام میدن. امام وقتی این را دید، این شخص را دیدن، فهمید ما هذا، این چی کاریه؟ اذهب فاحلق، برو همه را یکسان کن، برو بتراش. شاید از این روایت استفاده میشه که این کار صلاح نیست، آدم یه طرف سرش را کاملا بتراشه، یه طرفش اجازه بده بلند بشه. بله بستن حقیصه جمعیم نشده یا نشده، حالا میخونیم شما. بله این روایتی که عبدالرحمن ابن عمر ابن اسلم حجامن الحجام، حجام من حجامت کرد، فحلق من موضع النقره، محل نقره را تراشید، فرآنی ابو الحسن امام کاظم صلوات الله و سلام من دید، فقال ایو شیء، این هاین چی کاری؟ اذهب فحلق رأسک، همین سرت را بتراش. خب فذهب، قال فذهبت فحلقت رأسی. این معلوم میشه این کار خوب نیست، به حالا یا بخاطر زشتیش یا بخاطر این که صلاح نیست، منفعت در این کار نیست و نفع در خلاف اون است. نکته دوم این است که روایت تاکید داره بر تراشیدن قفا، یعنی پشت سر، قفا، البته کلمه قفا پشت سر معناشه، یا قفا ما گفتیم انتهای گردن، اصل گردن به معنای قفا، اصل گردن و قسمت پایینی گردن، این بهش میگن قفا. میگن قفا را بتراشید هم مغمت برطرف میشه. خب این بتراشیده معناش کوتاه کردن قفا، چون قفا خودش مو نداره، مو از سر میاد سرازیر میشه روی قفا، رو اصل گردن، مراد سرازیر شدنشه و مراد کوتاه کردن، چون این مو روی قفا می نشینه و می خوابه و باعث مثلا خارش و اذیت انسان میشه. روایتی داریم فرماید که این شخص اسحاق بن عمار به امام صادق جعل تو فداک ربما کثر الشعر فی قفای فیغمنی غمن شدیدا، چه بسا موهای پشت سرم زیاد بشه. موهای قفا، موهای پشت سر، اصل گردن، فیغمنی سبب غم، هم غم شدید بشه. فقال له یا اسحاق، امام فرمود ای اسحاق، اما علمت ان حلق القفا يذهب بالغم، آیا ندانستی تراشیدن قفا، کوتاه کردن قفا، موهای قفا هم غم را برطرف میکنه. خیر، خوب این کوتاه کردن مراده، چون خود قفا مو نداره. مستفاد از روایت این است که میفرماید که موهای سفید نور و وقار است، نباید او را مثلا به تراشد انسان یا بکند، به خصوص کندن نشده. خیلی خوب بفرماید که تراشیدن اشکال نداره، کوتاه کردن اشکال نداره، ولی کندن است خوب نیست. روایتی از پیامبر در این فرمود الشیب نورون، شیب یعنی موهای سفید نور است، فلا تنتفوه، را نکنید. این عدم کندن موهای سفید هم خاصیت بهداشتی داره، هم اگر بکنی زیادتر میشه، زیاد میشه، موهای سفید بیشتر میشه. الان به پیامبر فرمود نور است. روایتی از حضرت امیر فرمود کان لا یرا بجز الشیب بأسا، کوتاه کردن موهای سفید حضرت امیر فرمود اشکالی ندارن. بله اشکال ندارن، نمیدونستن در تراشیدن و کوتاه کردن موهای سفید. و یکره نتفه، کندنش را کراهت داشت. پس اینجا بحث کراهته. وقتی بحث کراهت شد یعنی مخالف با سلامتی، برای انسان ضرر داره. تا جایی که امام صادق بفرماید ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، سه نفر خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت با اونها صحبت نمی کنه، ولا ينظر اليهم، نگاه هم نمی کنه، ولهم عذاب علیم، عذاب علیم هم دارن. الناتف، یکیشون الناتف و شیبه، کسی که موهای سفیدش را می کنه، این کار شدیدن نشده، معلوم میشه این ضرر زیادی داره، زیان زیادی داره. خیلی خوب، البته روایاتی که نهی میکنه از کندن موهای سفید زیاده، شاید ازش علاوه بر استفاده میشه که این مسئله بهداشتی است و پزشکی و طبیه، ولی از ناحیه حکم شرعی باز در مقابل روایاتی داریم و اشکال نداره، از نظر حرمت و حلیت اشکالی نداره. تنها چیزی که میمونه این است که این روایتی که میگه نکنید، میخوام بفرمایید ضرر داره، این ارشاد به ضرر در کندن موهای سفید، این ارشاد به ضرر. چهارمین سفارش این است که تاکید وقت تمام بیماری بخونیم. بله، یه بیماری داریم بهش میگیم اسهال صفراوی، اسهال صفراوی. اسهال دو گونه است، معروف و شایعش دو گونه است. یکی اسهال صفراوی به خاطر زیادی ترشح صفرا، یکی اسهال عفونی، اسهال عفونی به خاطر آلودگی، غذای آلوده انسان میخوره مبتلا به اسهال بشه، عفونی. خب حالا این اسهالی که امروز میخواییم بخونیم اسهال صفراوی، اسم انگلیسیش گاسترو آنتریت بهش میگن گاسترو آنتریت، حالا گاهی بهش میگن گاسترو آنتریت مزمن. حالا یکی میاد مراجعه میکنه من گاسترو آنتریت دارم، خب بالاخره طبیب اسلامی نباید کم بیاره، ولی ما کار به این اصطلاحات نداریم. اسهال صفراوی تموم شد رفت. این اسهال عفونی نیست، منتها عود کننده است. خب تا وقتی انسان غلبه صفرا داره گاه و بیگاه مبتلا به اسهال میشه. الان مردم دو جورن، بیشتر مردم یا اسهال دارن یا یبوست دارن، یا سوداویان یبوست دارن یا صفراویان اسهال دارن. اینا که نرمالن کمن، ولی هست افراد نرمال باشن. بله؟ نه نه هیچ تبی نداره، دور تب درونی داره، گر گرفتی الان عفونی، اسهال عفونی بدبوه، بوی بدی داره. اسهالی که ناشی از عفونت و ناشی از آلودگی و میکروبی است، این بدبوه مشخصه. ولی اسهال صفراوی اینقدر بدبو نیست، چون عفونتی در کار نیست، بحث عفونت در کار نیست، بحث ترشح صفرا. بله این اسهال عود کننده است. این ببینی افرادی هست طبعشون مزاجشون اسهالیه، هر چند وقتی به اندک بهانه یه ذره جوش میزنه عصبانی میشه اسهال میگیره. این شکلیه، افرادی هستن شاید در یک خونه دو نفر هست، یکی مبتلا به یبوست شدید، یکی مبتلا به اسهال شدید. این دو نفر نمیتونن با هم جایی برن، به خاطر اینکه این وسط را بالاخره دستوی باید بره. بله البته این نه رنگش زیاد تفاوتی نداره، ولی این بیشتر زرد رنگ است به خاطر زیادی ترشح، یا سبز رنگ. خب روایت بله این فرماید که این به خاطر ازدیاد حرکتی روده هاست، حرکت روده، حرکت دودی روده است بر اثر ترشح صفرا. صفرا که وارد روده ها میشه، روده ها تحریک میشه، حرکتش تشدید میشه تا جایی که مواد غذایی را نگه نمیداره، سری از بدن خارج میکنه. حالا افرادی هستن از غذا نخورده باید بره دستشویی، اینقدر رودش تحریک شدید داره سری از غذا را تخلیه میکنه. انشاءالله همینه، اجازه بدید. خیلی خوب. و این محتویات روده سریع عبور میکنه بدون بدبویی، علتش هم غلبه صفرا، فشارهای عصبی، هیجانات عاطفی و حساسیت غذایی. سمی حساسه به غذا، به بعضی غذاها حساس، وقتی میخوره ترشح صفرا زیاد میشه. علائمش یکی بی اشتهاییه، صفراوی ها میبینید بی اشتهان، بچه میارن میگه این آقای غذا نمیخوره، اشتها نداره. میپرسیم آیا پر جنب و جوشه؟ میگن آره، یعنی صفراویه، باید داروی صفرا بشه. بی اشتهای، تهوع به خصوص اول صبح، تهوع وقتی هم استفراغ برد میگردونند زرد یا سبز است. احساس بهبودی، ها احساس سوزش سر دل، احساس انباشتگی قضا، که انه شکمش به خودش خالیه، هیچی هم نخورده، احساس میکنه که قضا انباشته است در بیرش. احساس بهبودی پس از آروغ ها، یا آروغی که میزنگ آخه راحت شده، اینا دیده میشن افراد این شکلی هم. اسهال، دلدرد در حوالی ناف، دلدرد اطراف ناف، مدفوع شل و بلغمی، بلغم نشانه گرمیه، نشانه صفراست، و ساکت شدن درد شکم بعد از اجابت مزاج، وقتی اجابت مزاج حاصل میشه دردش هم ساکت میشه. خب مهمترین علامتش و مشخصش اینه، مدفوع چرب است. افرادی به شما مراجعه خواهند کرد میگن ما مدفوعمون چربه، چربی داره، یا مواد غذایی هضم نشده خارج میشه، لوبیا درسته خارج میشه، تکنون درسته خارج میشه، بله هضم نشده. خب درمانش یکی صفرابر است، یکی سویق عدس، یکی جامع با آب مرد 3 روز، یکی مصرف سماق، یکی هم سویق جاورس، یکی هم عجله در خوردن نباید بکنن، چون صفراویه تون تون دم میخورن، نه باید عجله نکنن، آرام آرام بخورن. این راجع به درمانش، درمانهاش، یکی درمان صفرا، صفرابر. خب این افرادی که مراجعه میکنن بی اشتها، صفرابر بدی اشتهاشون باز میشه. این طبیعیه به خاطر گرمی درون، گرمی بدن. آدم در تابستان میل به غذا نداره، چرا؟ چون هوا گرمه، به خاطر گرمی. بله؟ سودا هم داره، اونها سودا هم داره. خب یکی هم سویق عدس، یکی جامع با آب مرد، سعدس سماق، سماق سویق جاورس به عدم تون، یعنی تون آرام قضا خوردن و تون تون قضا نخوردن و به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد.